السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه، لا سيما بقية الله في الأرضين. روحي وأرواح العالمين له الفدا، شادي أرواح طيبي شهداء صلح علماء، روح ملکوتی امام و همه شهدا، خصوصا شهدای جنگ تحمیلی، شادی روح همشون. یه صلوات ختم بفرمایید. شب ششم ماه محرم الحرام، و انشالله خدا توفیق بده از این شبهای باقی مانده از این ماه، خصوصا این دهه، خصوصا این دهه که نمیدونیم سرش چیه، ولی تو روایات تاکید عجیبی بهش شده. خدا کمک کنه تو این چند شب باقی مانده بهره بیشتری ببریم. یه صلوات دیگه ختم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدمت بزرگواران تو شب بزرگواران در شبهای قبل عرض کردیم که اونجور که از روایات و سیره اهل بیت استخراج میشه، اولیای خدا بهترین نوع رابطه ممکن رو با بنده ها برقرار کردن که اون رابطه بر اساس محبت و شفقت و عطوفت بود. و باز هم عرض کردیم که در این حال ما بنده ها میتونیم متقابلا با خدا و اولیای خودش به انواع مختلفی ارتباط برقرار کنیم، که اینم تو شبهای قبل عرض شد. و دیشب از این جهت به یه نتیجه رسیدیم که اگر میخواهیم اون نورانیت و اون تطهیری که اهل بیت اراده کرده بودند در عالم رخ بده، باید از همین راه به وجود بیاد، از راه محبت با اهل بیت به وجود بیاد، و از این راهی که انسان به اون تطهیر و نورانیت میرسه و راهی جز این نداره. یعنی خداوند عالم رو به گونه ای خلق کرد که برای تطهیر ما انسانها، نه تطهیر همش معنوی ها، حتی مادی، راهی جز این قرار نداده. لذا حتی خودش دستور داده که در امور مادی هم شده به اهل بیت و اولیاش رجوع کنید. امشب یه نکته میخوام بگم، نکته اضافه بر بحثای قبل انشالله، تا اتمام دهه به یه نتیجه خوبی برسیم انشالله. این محبت اهل بیتی که میگیم از طرف ما نسبت به اهل بیت جریان داره، این محبت ممکنه که حالتهای مختلفی داشته باشه. خیلی تو روایات ما به این محبت تأکید شده، عجیبه ها، خیلی عجیبه. در روایت داریم لکل شیء اساسون، هر چیزی یه پایه‌ای داره، و اساس الاسلام حبنا اهل البیت، اساس اسلام حب اهل بیت. یه وقت پیغمبر با یه عده، اینو مرحوم شهید مطهری تو کتاب داستان و راستان نقل میکنه، میگه یه وقت پیغمبر یه عده از اصحابش رو جمع کرده بود، رو کرده بود به اونها، فرموده بود که بگید مهمترین دستگیره ایمان چیه، مهمترین دستگیره ایمان. یکی بلند شد فرمود یا رسول الله، مهمترین دستگیره ایمان نمازه. پیغمبر فرمود مهم است نماز، اما مهمترین نیست. یکی بلند شد فرمود یا رسول الله روزه است، فرمود اینم مهم است اما مهمترین نیست. یکی بلند شد حج، یکی بلند شد زکات، پیغمبر همه رو تایید فرمود، اما فرمود مهمترین دستگیره ایمان اینها نیست. عرض کردن یا رسول الله نمیدونیم، شما خودت بفرما. فرمود سلام علیکم، فرمود مهمترین دستگیره ایمان الحب لله و البغض لله، محبت برای خدا، دشمنی برای خدا. حالا نکتشه ایشالله امشب یه بخشش رو عرض میکنم. لکل شیء اساس، هر چیزی پایه‌ای داره، اساس الاسلام، اساس دین اسلام. فرمود حبنا اهل البیت، نگفت اساس دین نمازه، نگفت اساس دین روزه است، نگفت اساس دین حجه، نگفت زکات، نگفت ولایته. اساس دین، البته ولایت به همین منجر میشه انشالله عرض میکنم، اساس دین محبت لله و دشمنی لله. یعنی اونی که خدا اولیا اوش دوست داره ما هم دوست داشته باشیم، اونایی که اون ندارن نداشته باشیم. لذا بعدا انشالله میرسیم که چرا تو زیارت عاشورا سر تا سر فقط همین مفهومه، میخواد ما رو به یه نکته جالبی برسون. لذا شهید مطهری تو کتاب جاذبه و دافعه علی داستان خیلی قشنگی نقل میکنه، میگه یکی از خراسان اون زمان، که خراسان اون زمان خب خیلی وسیع تر از خراسان فعلی بود، میگفت یکی با پای پیاده اومد خدمت امام باقر، با پای پیاده از خراسان اون موقع بلند شد اومد خدمت امام باقر. حالا بالاخره بعضی عالم عشقیشون اینطوریه دیگه، بالاخره میگفت اومد خدمت امام باقر، به محضر حضرت رسید تو مدینه، پاهاشو آورد بالا خدمت امام باقر که آقا ببین این همه راهو از خراسان اون موقع پیاده اومدم تا مدینه فقط به عشق شما، فقط به عشق شما. یه جمله امام باقر فرمود، اینو شهید مطهری تو کتاب جاذب و دافعش نقل میکنه، میگه حضرت فرمود حل دین الا الحب، حل دین الا الحب. ببینید اینو بخوام فارسی معنا کنم این میشه، تو زبان عربی حل و الا که با هم میاد یعنی این است و جز این نیست. حضرت فرمود مگر دین چیزی جز همین محبت توست، مگر دین چیزی جز همین محبت توست، یعنی تمام دین همین محبت توه که تو رو از اونجا با پای پیاده کشونده مدینه، الانم با پای تاول زده اومدی گفتی یا امام باقر فقط به عشق دیدن شما اومدم. اینقدر بحث محبت عجیبه. خب این همه ما مسائل مهم دینی داریم اما چرا اینقدر رو محبت تاکید شده؟ شما زیارت عاشورا رو نگاه کنید، سر تا سر زیارت عاشورا، حالا تو شبای بعدی بعضی شواهدش رو میارم، فقط میگه اهل بیت من شما رو دوست دارم ها، با دشمناتون دشمنم، عشق شما تو دل من ها، کینه دشمناتون تو دل من. سر تا سر زیارت عاشورا فقط میخواد بگه من تو یه جبهم از یه جبهه دیگه بریم، من زیر یه پرچمم از یه پرچم دیگه فراریم، من تو یه مکتب فکریم از یه مکتب دیگه فراریم. تمام زیارت عاشورا همینه. زیارت عاشورا میدونید حدیث قدسیه، حدیث قدسی یعنی این قرآنه، عرض کردم پریشب براتون تفاوتشو با قرآن، که فقط الفاظش عین الفاظ قرآن نیست، اما از جانب وحی نازل شده دیگه. ببینید مرحوم شیخ عباس زیارت عاشورا رو نقل میکنه، میگه امام باقر به نقل از پدرش امام سجاد، به نقل از پدرش امام حسین، به نقل فلان، تا میرسه این که خداوند وحی فرمود. این حدیث قدسی زیارت عاشورا. خب این محبت برای خدا و دشمنی برای خدا چرا اینقدر مهمه که حتی بر نماز و روزه و حج و زکات و بقیه اعمال برتری داره؟ آیا اون محبتی که اساس دینه اون محبتیه که گوشه قلب من و شماست؟ یقینا نه. چون اگه این باشه پس الان همه ما همه اینو داریم دیگه، هممون گوشه قلبمون اهل بیت رو دوست داریم، اما هیچ کدوم حس نمی کنیم اساس دین الان تو مشت ماست. پس کدوم محبته؟ چون اگه محبت گوشه قلب باشه خیلی های دیگه دارن، الان محرمه دیگه، من نرفتم ولی خیلی از رفقای ما میگن تو این محلهای ارمنی ها چند تا هیئت دارن به اسم اهل بیت، به اسم حضرت ابوالفضل، به اسم سید الشهدا. ارمنیه یعنی مسیحیه، اصلا پیغمبر ما رو قبول نداره چه برسه به امام حسین ما رو، اما هیئتشو میگیره. این محبت، این محبت اساس دینه، چون اگه این محبت باشه ارمنی هم پس همه چیزو داره دیگه، درست؟ پس معلومه این محبت گوشه قلب نیست، این محبت رو حتی اون کسی که دین ما رو هم قبول نداره داره، نشونش جورج جرداق مسیحی. خیلی های دیگه، حالا من یه نمونهشو دارم میگم، جورج جرداق یه آدم مسیحی لبنانی بود، چند سال پیش، 4-5 سال پیش اگه اشتباه نکنم از دنیا رفته، 3-4 سال پیش شاید، یه آدم مسیحی بوده، یک کتاب در وصف امیرالمؤمنین نوشته، یکی از بهترین کتابا در وصف امیرالمؤمنینه، اسم کتابش هم هست صوت العدالت الانسانیه، علیون صوت العدالت الانسانیه، علی فریاد عدالت انسانی، مسیحی ها، چهار جلد کتاب در وصف امیرالمؤمنین نوشته. من خوندم کتابشو، کتابش فوق‌العاده است، فوق‌العاده است. حالا اینو داخل پرانتز بهتون بگم، ربط به بحث نداره، ولی میخوام بگم گاهی وقتا چقدر بعضی تربیت‌های دینی مهمه. خودش تو مقدمه کتاب ذکر میکنه اون چیزی که انگیزه من شد من مسیحی بیام چهار جلد کتاب در وصف امیرالمؤمنین بنویسم این بود، گفت بابام سنگ تراش بود، تو اون بچگی یه سنگی تراشیده بود، رو اون سنگ نوشته بود لا فتا الا علی لا سیف الا ذوالفقار، اینو سردر خونه نصب کرده بود. گفت من هر دفعه که از این در خونه وارد میشدم نگاه هم به اون جمله میافتاد، عشقم به امیرالمؤمنین روز به روز اضافه میشد. یعنی این نمادها مهمه، گاهی وقت ما بی تفاوت ازش میگذریم، اینو مهمه. که میگفت اون موقع با خودم عهد بستم که من باید یک کتاب در وصف علی بنویسم، و بعدن هم نوشت کتاب که اونجا. ببینید گاهی وقتا یه آدم مسیحی اونقدر معرفتش زیاد میشه تو کتاب، گاهی وقتا عجیبه، مثلا گریه میکنه ایشون، میگه چرا علی باید مال اون موقع بود، علی باید امروز بود. امروز بیش از هر زمانی جامعه به یه آدمی مثل علی نیاز داره. اونجا دعا میکنه، میگه ای خدا کاش برای هر زمانی یک علی میفرستادی. اون موقع نفهمیدن علی رو، الان هم نمیفهمن ها، نه که الان ما میفهمیم، نه ما کجا و نور مطلق کجا و کمال محض کجا. ولی ببینید این محبتش اونو نیاورد تو جبهه امیرالمومنین، آخرش هم مسیحیت دنیا رفت. اگه اون محبتی که اهل بیت انقدر تأکید دارن اونه، خب اون مسیحی هم اونو داره، اون ارمنی هم هیئت میگیره بر سید الشهدا. یکی از اساتید ما نقل میکرد، قشنگ میگفت، میگفت من قبل از انقلاب تو مشهد میگفت با یکی از این توده‌ای‌ها، خب بزرگتر و بهتر از من میدونن اینو، برای کوچیک‌تر جلسه میگم، توده‌ای‌ها کسایی بودن که اصلا خدا رو به طور کلی منکر بودن، اصلا قبول نداشتن خدا رو. یکی از اساتید ما میگفت قبل از انقلاب توده‌ای‌ها خب بساط خوبی داشتن دیگه، میگفت با یکی از این آقایون شروع کرده بودیم، از یکی از خیابون‌های دور مشهد همینجور پیاده اومده بودیم با هم بحث می‌کردیم. من میگفتم خدا هست، اون میگفت نیست، من دلیل میآوردم اون رد میکرد، اون دلیل میآورد من رد میکردم، هی با هم بحث میکردیم، میگفت همینجور پیاده اومدیم رسیدیم به چهارراه شهدا، همینی که هنوزم به همین نام، که وقتی که میرسی سر چهارراه حرم حضرت مشخص. میگه به محض اینکه رسیدیم سر چهارراه، هم من هم اون توده ای رو کردیم به حرم امام رضا، السلام علیک یا علی ابن موسی رضا. میگفت من بهش گفتم فلانی تو امام رضا که خدای امام رضا رو هم قبول نداری، ولی سلامش داد، سلامش داد. اون محبت هست، محبت حتی تو دل یه توده ای هم هست، توده ای که امام رضا که هیچ، پیغمبر امام رضا حتی خود خدای امام رضا هم قبول نداره. پس چه محبتیه که اینقدر تو روایات تأکید شده گفته اساس دینه؟ ببینید من سیر صحبتم خیلی حواسم جمع، از شب اول سعی کردم این سیر حفظ بمونه، رتب و یابس الکی به هم نبافیم، وقت شما بزرگواران گرفته نشه. اون محبتی که برقرار میشه، محبتی که از گوشه قلب تو رو بیاره که در عالم در زیر پرچم امیرالمومنین باشی، اون محبته، اون محبتی که تو رو تو عمل بیاره تو جبهه امیرالمومنین، ما رو تو عمل بیاره تو جبهه سید الشهدا. این اگه بیاد بقیه اعمال همش حله. لذا پیغمبر نگفت مهمترین دستگیره دین نمازه. چرا؟ چون اونی که نماز میخونه، ولی نمازش، ببینید دیشب خیلی زور زدم بگم، نمازش از کانال ولی خدا نباشه، نمازش یه روزی از نهروان سر در میاره، شمشیر میکشه جلو علی. نمازش اگه از کانال ولی الله نباشه، یه روزی میاد جلوی حسین به قصد قربتن الالله حسین رو میکشه. اگر روزش از کانال ولی خدا نباشه، دیشب یادتون نرفته چی عرض کردم، دیشب گفتم خدا در عالم یک کانال بیشتر نذاشته، گفته رشد فقط تو همین کاناله، از کانال ولی خدا بیای بالا. نشه از هر راه دیگه بگی خدایا من میخوام نمازم رو بخونم، اما بدون حسین. نماز بدون حسین نیست، نماز بدون حسین از صفین سر در میاره. میگفت تو جنگ نهروان، الله اکبر، میگفت تو جنگ صفین، یکی از اصحاب امیرالمومنین میگه داشتیم تو یکی از همین نیمه های شب تو خیمه های دشمن راه میرفتیم، دیدیم یکی شروع کرده به قرآن خوندن، میگفت اونقدر قرآن رو زیبا میخون دل من به لرزه در آمد، اشکم جاری شد. خود دقت کنید، گفت اشکم جاری شد، رو کردم به امیرالمومنین گفتم آقا چقدر خوب قرآن میخونه، دل ما شکست، جگرمون حال اومد، بریم ببینیم کیه. امیرالمومنین توجه نکرد، گفت ولش کن، ولش کن. گذشت و گذشت، جنگ نهروان پیش اومد، خوارج، آدمای خشک مقدسی که فقط پوسته دین رو فهمیدن اما به هسته دین نرسیدن. میگفت تو جنگ نهروان با امیرالمومنین داشتیم تو کشته های دشمن راه میرفتیم، میگفت یکی از این کشته ها به روح خوابیده بود، گفت امیرالمومنین یه لگدی بهش زد برعکسش، گفت فلانی این میدونی کیه؟ گفت نه آقا جان، گفت این همونیه که تو جنگ صفین راه می رفتیم می گفتی ندای قرآنش دل ما رو لرزونده. والله اینا دور نیست، الان ما داریم می بینیم. فکر نکنیم داعشی ها آدم های مبغضی هن. نه، شاید خیلی از امثال من متدین تر باشن، که هستن خیلی هاشون، هستن خیلی هاشون، اما اگه از کانال اهل بیت نری اون میشه، خروجیش اونه. اونی که از کانال ولی خدا رفته به اون رشد میرسه، حق اونه. لذا اونایی که رشد یافتن رو نگاه کنیم، سلمان فارسی، فارسیه دیگه، اما به جایی رسید که پیغمبر فرمود نگید سلمان فارسی، سلمان منا اهل البیت، بگید سلمان محمدی صلی الله علیه و آله و سلم. پیغمبر به اهل و عیال خودش گاهی وقتا نمیگفت منا اهل البیت از مان، ولی به یه آدم غریبه ایرانی که هیچ نسبتی با پیغمبر نداره گفت از ماست. چرا؟ یه سرشو امشب میگم. بعضیا تو فضل سلمان خوب دقت کنید، خیلی جالبه این، بعضیا تو فضل سلمان اینو نقل میکنن، شاید بعضیاتون شنیده باشید، تو فضل سلمان اینو نقل میکنن که یه باغبونی نقل میکنه میگه من یه روزی زمین خودم رو مثلا خیس کرده بودم، اون روز دیدم امیرالمؤمنین و سلمان فارسی از باغ من گذشتن، با اینکه دو نفر بودن اما بعد لحظاتی دیدم جای یه جا پاست، دو نفر اومدن رفتن امیرالمؤمنین و سلمان، ولی دیدم جای یه پاست. میگو به فلانی گفتم چرا جای یه پاست؟ گفت سلمان نگاه کرد که هر جا امیرالمؤمنین پاشو گذاشت، او هم پاشو اونجا بذاره. خب اینو بعضی تو فضل سلمان فارسی نقل میکنن، اما این فضیلته؟ فضیلت نیست. منم میتونم پشت سر امیرالمؤمنین راه بیافتم، هر جا امیرالمؤمنین پاشو گذاشت منم دقیقاً پامو بذارم اونجا. اونی که سلمان را سلمان کرد این بود که امام صادق فرمود جعل هواه و هوا امیرالمؤمنین، الله اکبر، یعنی میلشو با میل علی یکی کرد، میلشو یعنی حب و بغضشو، جعل هواه و هوا امیرالمؤمنین. هوا یعنی چی؟ یعنی میلشو، اصلا دوست داشتن و دوست نداشتنشو مطابق با ولی خدا کرد، دوست داشتن و دوست نداشتنشو، که شد سلمان، جعل هواه و هوا امیرالمؤمن، اون شد که شد سلمان. و الا جا پای جا گذاشتن که حالا معاویه هم پشت سر علی باشه بهش بگن که آقا جا پای امیرالمؤمن بذار، بلده بذار. خدا میخواد ما به این برسیم که این ترقی و عبودیت جز در سایه ولی خدا معنا پیدا نمی کند. میگن یه روزی یه ارباب و یه عبدی نشسته بودن، ارباب حالا ضرب المثل فکر کنم از مثنوی باشه، حالا من خاطرم نیست، میگن یه اربابی و یه بنده بردهی کنار هم نشسته بودن، ارباب شروع کرده بود به بادمجون خوردن، شروع کرده بود از بادمجون تعریف کردن، به به بادمجون چه غذای خوشمزه ای، چه چیز خوبی، چه فلان، شروع کرده بود تعریف کردن. عبده هم میگفت به به بادمجون چه غذای خوبی، چقدر خوشمزه است، فلان فلان، شروع کرد تعریف کردن. فرداش این مولای شروع کرده بود گفت بادمجون اه اه کخ کخ مزخرف، این چه غذاییه، این چه چیز مسخره ای. عبده هم گفته بود اه اه کخ کخ، این چه غذای مزخرفی مسخره است. اون مولای رو کرد به عبده گفت بالاخره تکلیف خودتون مشخص کن، این بادمجون خوبه اه اه یا بده، چیه بالاخره، یا خوبه یا بده. گفت ببین مولا، من عبد تو هم نه عبد بادمجون، هرچی تو بگی من میگم خوبه، تو بگی بادمجون خوبه من میگم خوبه، تو بگی بده من میگم بده، من عبد تو هم نه عبد بادمجون. یه ضرب المثل ها، ولی واقعیتش همینه. اهل بیت خواستن ما با سیرشون به این مرحله از رشد برسیم، به این برسیم که میل و نفرت ما این به اینجا برسه. به قول بزرگی مثال قشنگی میزد، میگفت ببینید آقا هر کاری ما تو دنیا انجام میدیم، سلام علیکم، ایشون میگفت هر کاری ما تو دنیا انجام میدیم بر اساس یک حب و بغضی است. یکم ویژه گوش بدن بزرگترا، هر کاری تو دنیا، الان شما نگاه کنید، یه کسی مثلا یه جوونی همسن و سال من مثلا میره دنبال یه لذت‌های خاصی، یکی میره یکی دیگه، یکی مثل من میره آخوند میشه. چرا؟ چون لذت‌های آدم‌ها با هم متفاوت دیگه، یکی میلش اینه، یکی میلش اونه، یکی میلش اونه. معمولا آدم‌ها بر اساس حب و بغضاشون تو زندگی کار میکنن. چرا فلانی با فلانی رفیقه؟ چون دوستش داره. چرا از فلانی با فلانی دوری میکنه؟ چون خوشش نمیاد. پس همه کارهای ما تو زندگی بر اساس حب و بغضه. خدا دید زندگی ما بر اساس حب و بغضه، گفت چه خوب است که اگه میخوای رشد کنی حب به تو پیوند بزنی، حب و بغض تو به حب و بغض متعالی، این حب و بغض معصوم، اگه به اون پیوند بخوره به نتیجه میرسه. لذا در روایت داره به ابراهیم خلیل الله، گوش بدید لذت ببرید از این روایت، به ابراهیم خلیل الله در روایت داره عرضه شد یا ابراهیم خودتو بیشتر دوست داری یا پیغمبر آخرالزمان رو، یعنی پیغمبر دین ما رو، چون ما میدونیم دیگه از اول خلقت عالم پیغمبر صادر اول بود، همه عرفا میگن پیغمبر صادر اول بود، یعنی اولی موجود عالم خلقت. در روایت به حضرت ابراهیم خداوند خطاب کرد ابراهیم خودتو بیشتر دوست داری یا پیغمبر آخرالزمان رو؟ من باشم چی میگم؟ میگم خب من دیگه اگرم بخوام خدای نکرده چیز بگم خدا میفهمه دارم دروغ میگم، خدا از زوایای دل ابراهیم آگاهه، علیاذ بالله، حضرت ابراهیم معصوم که کذب به زبانش جاری نمیشه. رو کرد به خدا فرمود پیغمبر آخرالزمان رو از خودم بیشتر دوست دارم. خدا فرمود چرا؟ فرمود میدونم چون تو اونو از من بیشتر دوست داری منم اونو از خودم بیشتر دوست دارم. یه بار دیگه عرض میکنم، گفت پیغمبر آخرالزمان رو بیشتر دوست داری یا خودتو؟ فرمود پیغمبر آخرالزمان. فرمود چرا؟ ابراهیم نبی فرمود چون میدانم توی خدا اونو از من بیشتر دوست داری پس منم اونو از خودم بیشتر دوست دارم. این شد که به مقام خلت رسید خلیل اللهی، یعنی از خودش کند، دلشو وصل کرد به یه جای بالاتر، دلشو وصل کرد به یه جای بالاتر. اینم فقط تو فرهنگ اهل بیت ها، تو فرهنگای دیگه این پیدا نمیشه. اگه ما هر راهی غیر از اهل بیت بریم حق و باطل در هم آمیخته است، یه جاهای درست رو میرسونه یه جاهای غلط میرسونه. این که دیشب عرض کردم حق و باطل وسط نداره یعنی این. ببینید من نمیخوام بقیه مکتب ها رو زیر سوال ببرم، نه اونا هم حق و باطل دارن، هیچ مکتبی تو دنیا نیست که باطل محض باشه. بدترین مکتب داعشی هم نگاه کنی همه حرفاش باطل نیست. امیرالمومنین فرمود فتنه چیه تو نهج البلاغه؟ فرمود هیچ وقت هیچ کس باطل و عریان عرضه نمیکنه، چون باطل و عریان عرضه کنه هیچ کس ازش قبول نمیکنه. امیرالمومنین فرمود تمام ادیان دنیا اگر میخوان فتنه کنن حق و باطل رو با هم خاطی میکنن. کیه که باطل محض؟ یکی بیاد بگه آقا من تو دینم میگم دروغ خوبه، هیچ کسی قبول نمیکنه، هر ذاتی میفهمه دروغ بده. اما چهار تا حرف خوب میزنه دو تا هم باطل میندازه توش، فتنه میشه، موقع تشخیص سخت میشه. ولی اگر تو عمل نگاه به ولی معصوم خدا بشه، اون حق مطلقه، حق مطلق. اصلا در اون خدایا اصلا در اون ساحت باطل راه نداره، باطل راه نداره در اونجا. حالا شبای بعد عرض میکنم چرا راه نداره، باطل راه نداره اونجا. حالا شما بیا مکتبای دنیا رو ببین، اون وقته که میبینی اگر یه کسی داره مثلا تو فلان جا یه کار درستی هم انجام میده، اون از رو اعتقادش نیست، اون چون میترسه قدرت بالاتری سرشو نزنه. الان توی مکتب غربی، اینو من یه آدمی نمیگه که نخونده باشه، من خیلی تو بحث غرب شناسی حداقل به تناسب خودم کار کردم، یعنی ندونسته این حرفو نمیزنم. ببینید مکتب غرب بر پایه یک کلمه است، اومانیسم. اومانیسم یعنی چی؟ یعنی تو انسان محوره، یعنی تو میشی رأس هرم عالم، هر کسی تو دنیا رو دومت پا گذاشت تو هم رو دومش پا بذار، چون تو محور عالمی. یکی خواست پول تو بخوره، اگه خواستی ربا بگیری، ربا سود داره برات؟ به نفع تو هست؟ بله به نفع من هست. آقا به ضرر یکی دیگه است، میگه گوره باباش بذار به ضرر یکی دیگه باشه. سلام علیکم. تهش به این میرسه که توی انسان شخص تو بشه محور خلقت، بقیه همه فدای تو بشن. اما جامعه ولی محور اینه. خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی رو، تو تفسیر المیزان یه جمله میگه، جمله عرشیه، ایشون میگه جامعه ولی محور اگر وجود نداشته باشه همه دنیا قائل به نظریه استخدامن. استخدام یعنی چی؟ یعنی هر جا دیدی فلانی به دردت میخوره استفاده ازش کن، هر جا دیدی به دردت نمیخوره مثل آشغال بندازش دور. به تعبیر مرحوم علامه طباطبایی اون جامعه بر مبنای استیثار، استیثار نه ایثار. ولی تو مبنای ایثار امام حسین میگه من فدا میشم که یک امتی راهو تشخیص بده. تفاوت مکتب رو ببینید، من فدا میشم که یک امتی تشخیص بده حق و از باطل. ولی تو فرهنگ غرب معنا پیدا نمیکنه. حالا یکی یه جایی یه کاری کرد با اون کاری ندارم، میخوام بگم از تو دل این تفکر این در نمیاد، از تو دل این تفکر این در نمیاد. حالا هر چی بگی آقا با نظمن، با نظمن، آقا پیشرفتن، بله پیشرفتن، آقا فلانن، بله فلانن، ما بیایم اون ضعفای خودمون رو درست کنیم، نه که اصل تفکر و مبدا رو زیر سوال ببریم. خدا رحمت کنه مرحوم امام رو. مرحوم امام یه جمله‌ای داره تو 40 حدیثش، می‌فرماد اگر همه 124,000 پیغمبر، همه 124,000 پیغمبر تو یه شهر زندگی کنن، اون شهر نه دادگاه میخواد، نه پاسگاه میخواد، نه دعوا، نه منازعه. چرا؟ چون همه دارن بر محور خدا کار میکنن، جامعه ولی محور. اما جامعه که ولی محور نباشه، دو تا آدم هم بندازی توش با هم دعوا میکنن. تونستم برسونم؟ لذا مرحوم امام توی شرح دعای سحرش، این جمله رو بگم تمام، مرحوم امام تو شرح دعای سحرش یه جمله میگه خیلی زیباست، میگه من نمیدونستم اینو، حالا شاید خیلیاتون بدونید، میگه تا حالا دقت کردید که وقتی که گرگا میخوان بخوابن توی مثلا سرمای زمستون و اینها، همیشه حلقه میزنن و میخوابن. چرا حلقه میزنن؟ فرمود به خاطر اینکه گرگا نیمه های شب که گرسنه میشن حلقه میزنن میخوابن، که همدیگر رو از زیر چشم بپان نکنه، یکی گرسنه شد یکی دیگر رو بدره، از ترس اینکه نکنه یک گرگی گرسنه بشه یک گرگ دیگه از گرسنگی بیاد اونو بخوره، حلقه وار میشینن که زیر چشمی هم دیگر رو بپان. این جامعه مادی این میشه، اما جامعه‌ای که ولی محور باشه، محبت و دشمنی بر پایه ولی خدا باشه، 124,000 پیغمبر رو بندازید توی شهر، نه دادگاه میخواد، نه پاسخ میخواد، نه 110 میخواد، نه گشت نامحسو، هیچی نمیخواد. زیاد صحبت کردم، ببخشید. انشالله بقیه صحبت ها برای فردا شب، انشالله خدا انشالله کمکمون کنه، انشالله این مثل محرم ها، مثل عاشورا ها باعث بشه این جنبه های معرفتیمون به اون افقی که اهل بیت تو ذهنشون بود نزدیکتر بشیم انشالله. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى حسين جان حسين جان سنجا السلام عليك يا قاسم ابن الحسن السلام عليك يا من الذي نفسه بالرضا ورحمة الله وبركاته شب ششم ماه محرمه یه چشم به هم زدیم ما از نیمه هم گذشت یا امام زمان یا امام رضا دست ما رو تو این شبا بگیر آقا جان من با فهم ناقصم نمیفهمم چه برکاتی تو این ماه ذره ای از اون لذتی که به اولیاد دادی به کام ما هم بچشون قاسم ابن الحسن آقازاده امام مجتباست تو همون اوان کوچکی تو بغل سید الشهدا بزرگ شد 3 ساله بودن پدرشون امام حسن از دنیا رفت ابی عبدالله پدرشون به حساب میاد مرحوم شهید مطهری نقل میکنه میگه شب عاشورا همه اصحاب نشسته بودن سید الشهدا فرمود از تاریکی استفاده کنید برید چون میخواستن اصحاب به اون بلوغ برسن که رشد جز از مسیر حسین در عالم ممکن نیست یهو فکر نکنن امام معصوم بهشون نیاز داره هر کی بلند شد حرفی زد یکی فرمود حسین جان ما کجا بریم مگه جز شما راه درستی تو عالم هست یکی فرمود حسین جان زن و بچه‌مون فدا یکی بلند شد فرمود حسین جان اگه بدن منو بسوزونن خاکسترمو بریزن تو دریا بازم زنده بشم باد وا میستم یکی بلند شد فرمود حسین جان 1000 بارم کشته بشم بازم دست از شما بر نمیدار اوج معرفت بود راوی نقل میکنه میگه دیدیم این نوجوون از عقب جمعیت هی رو پاشنه پا بلند میشه رو پنجه های پا بلند میشه عقب جمعیت نشسته بود هی به جلو نگاه میکنه دیدن امام حسین نگاهش افتاد تو نگاه قاسم ابن الحسن فرمود چیه برادرم پسر برادرم پسر برادر نه دیگه پسر خود حضرت فرمودم او جال همه دارن حرفایی میزنن اما نمیدونم آیا شهادت نصیب منم میشه یا نه امام حسین از زوایای دلش خبر داره دیگه فرمود کیف الموت فی نظرک مرگ در نگاه تو چگونه است فرمود احلا من الاسن الله اکبر ما حداقل شنیدیم نوجوانای جنگ تحمیلی رو که چطور جونشون رو گرفتن به دستشون اقتدای به قاسم ابن الحسن میگه روز عاشورا لباس رزمو به تن کرد راوی نقل میکنه میگه دیدیم یه نوجوانی اومد به میدان لباس رزم بر این نوجوان گشاده لباس به تنش زار میزنه گفتیم این بچه کیه فرستادن به میدان شروع کرد به رجز خوندن انتون کرونی فانا ابن الحسن سبت النبي المصطفى المؤتمن اگه منو نمیشناسید من قاسمم پسر امام حسنم یه عده شروع کردن به طعنه زدن ببینیم بچه رو اومده به میدان راوی میگه این نوجوان جنگ نمایانی کرد اما لحظاتی بعد دیدن سید الشهدا سراسیمه به سمت میدان میره بعد لحظاتی سر قاسم رو به آغوش گرفته فرمودم او جان به زودی به پدرت ملحق میشی امو هم به دنبالت میام حسین جان
یا حسین احلام من الاصل قاسمی رو به دهان ما بچشان حسین.